به هیچ وجه من توصیه نمی کنم که کودکان زیر 13 سال این انیمیشن رو ببینن. برای بالاتر از 13 سال هم به نظر من باید حتما همراه با یه گفتگوی انتقادی این انیمیشن دیده بشه، هم در فرم هم در محتوا، علارغم نقاط درخشانی که داره، اما به نظر من نقاط ضعف جدی داره. حالا یه جاهای خاصه از اون داستان اصلی شاهنامه عبور کنه که به نظر من موفق نبوده، یعنی اون داستانی که در اصل شاهنامه ما ببینیم هم خیلی جذابتره، هم به نظر من میتونه خیلی روایت درستی رو بده، اما وقتی وارد انیمیشن میشیم میبینیم که اون روایت تغییر میکنه و اتفاق بهتر و جذابتری هم نمیفته. مثلا ما همه ضحاک رو به چی میشناسیم؟ ضحاک مار بر دوش، اصلا این چیزی که ما همه ضحاک رو با این دو تا مار بر روی دوشش میبینیم. و جالب این که این انیمیشن که قراره داستان ضحاک و دوران ستمگری این پادشاه رو نشون بده، نتونسته ضحاک رو با اون چهره خشن و ترسناکی که حالا ما در شاهنامه میبینیم، اون اهریمنی که مال ضحاک هست، مار بر دوشی که حالا به نظر من نمادی از شیطانه که مسلط شده بر شخصیت ضحاک، این رو ما در انیمیشن نمیتونیم ببینیم. و ضحاک یک شخصیت خیلی ضعیف و حتی یک جاهای قابل ترحم به تصویر کشیده شده. جایی دیگه که به نظر من حیف شد و میشد خیلی بهش پرداخت، اون جایی هستش که ما راجع به فریدون صحبت میکنیم. فریدون خب نجات بخش ملت ایرانه و مادری داره به نام فرانک که این زن زنیه که همزمان که داره فرزندش رو تربیت میکنه داره در تاریخ سازی و آینده ایران و آینده جهان هم تأثیر میکنه، اما ما این رو متاسفانه در انیمیشن نمیبینیم. از اون طرف خب ما قهرمان های متعددی میبینیم، کاوه رو میبینیم، تهمورث رو میبینیم، فریدون رو میبینیم، اون وزیری که حالا من خاطر نیست اسمش چی بود، وزیر اشیا اگر اشتباه نکنم، که خب ایشون هم شخصت شاهنامه این نیست، یعنی ایشون هم زایده تخیل کارگردان هست، هیچ اشکالی هم نداره، این اجازه حتما وجود داره. اما بحث اینه که آیا ورود شخصیت های متعدد به این که ما یک قهرمانی داشته باشیم که اون بعد حماسی رو بتونیم در اون متجلی ببینیم، آیا ضربه نزده به این مسئله؟ به نظر من ضربه زده.
بسیار عالی.
پایان اگر شما سوالی در خدمتتون هستم، اگر نه توصیه میکنم که این رو ببینیم، نقدها رو هم،
یعنی با همه انتقاداتی که شما وارد دونستید معتقد هستید که باید دیدین اصلا.
بله بله حتما باید دید، به خاطر اینکه یک بخشی از انباشت تجربه ما ایرانی ها هست.
بله.
که به ما کمک میکنه قدم های بعدی رو محکمتر و بهتر برداریم، و به نظر من دوستان حتما بخش ضحاک از شاهنامه رو هم بخونن، تطبیق بدن، و این تطبیق خیلی براشون شیرین خواهد بود.
خیلی ممنون و متشکرم از شما خانم دلاوری.
درود بر
شما. شب شما بخیر.
سلامت باشین. شب شما هم بخیر. خدا نگهدار. سلام.
میز دوم سینما زاویه به فیلم تلماسه یا تلماسه، حالا من هر دو عبارت رو هم شنیدم، که قسمت دومش به تازگی در سینماهای جهان اکران شده و به نمایش در اومده صحبت خواهیم کرد. اگر درباره ی آسمان غرب صحبت کردیم، فیلمی حماسی مبتنی بر واقعیت، اما تلماسه فیلمی است کاملا علمی تخیلی بر مبنای رمانی به همین نام، و که حالا میتونیم راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم. بخشی رو پیرامون همین بشنویم و گفتگومون رو با کارشناسانمون آغاز کنیم. This world is beyond
cruelty. تلماسه دو جدیدترین اثر دنی ویلنوو فیلمی علمی تخیلی و حماسی است که به تازگی اکران شده و توجه علاقه‌مندان سینمای جریان اصلی آمریکا را به خود جلب کرده است. دنی ویلنوف که پیش از این فیلم‌های متنوعی در ژانرهای مختلف درام، جنایی، روانشناسانه و تریلر ساخته بود، در سال‌های اخیر به ساخت علمی تخیلی‌های پرهزینه روی آورده که شاید بتوان مشهورترین آن را بلید رانر 2049 دانست. دنی ویلنوف با ساخت تلماس 1 در سال 2021 فصل جدیدی از فیلم‌های تخیلی آخرالزمانی را آغاز کرد و بسیار مورد تحسین قرار گرفت، تا جایی که سازمان‌هایی مانند هیئت ملی بازبینی فیلم و انستیتوی فیلم آمریکا تلماس را یکی از 10 فیلم برتر سال 2021 معرفی کردند و در 94مین دوره جوایز اسکار نامزد دریافت 10 جایزه شد که توانست 6 جایزه از جمله بهترین موسیقی و فیلم برداری را کسب کند. داستان فیلم در آینده دور و در سیاره‌ای به نام آراکیس رخ می‌دهد که به خاطر طبیعت بیابانی خود به تلماسه مشهور شده است. این سیاره که تنها منبع مادی ارزشمند است، آوردگاهی برای نزاع چندین نژاد مختلف می‌شود. این داستان در تلماسه 2 و با نقطه نظر روایه یک منجی ادامه دارد.
این جنس از سینما مخاطبان خاص خودش رو هم داره و نمیشه گفت مخاطب مثلا یک کار شبیه تلماسه شبیه مخاطب کارهای مارول، نمیشه مثلا گفت شبیه مخاطبای جیمز باند، یعنی کاملا یک جهان متفاوتی رو خلق میکنی که البته اگه باش همسو بشید و همراه بشید حتما از تماشاش خیلی لذت خواهید برد. آقای داوود طالقانی، یکی از دوستان، کارشناسان و مهمانان برنامه ما هستن. سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، شبتون بخیر. عرض ادب و ارادت و تحیات در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای محمد رضا چاوشی عزیزم. سلام، شب شما بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزانی که صدای ما رو میشنون.
سلامت باشین. خب بخوایم راجع به این فیلم صحبت بکنیم با دو کارشناس عزیزمون در برنامه، پیش از این گفتگو که الان شما بشنوید داشتم عرض میکردم خدمت کارشناسانمون که کلن جزء فیلمایی که فهمش شاید قدری دشوار باشه، اسمهای سخت، شاید نیاز هستش که کسی حتی اگر داره فیلم رو میبینه پیش از اون رمان رو خونده باشه و حداقل با یه فضایی از فیلم آشنا باشه، چون خود فیلم اطلاعات زیادی در قسمت اول نمیده، قسمت دو هم که ادامه قسمت اول هست. شما موافق این نکته که عرض میکنم هست دای چاوشی؟
من قبلش اگه اجازه بدید یه نکته کلی بگم. من به نظرم حالا ما که اینجا نشستیم راجع به فیلم صحبت میکنیم و عزیزانی که فیلمو دیدن، به نظرم هیچ تجربه کامل حسی و سینمایی رو از این فیلم دریافت نمیکنیم. این جنس از آثار رو باید تو سینماهای آی مکس، تو سینماهای مدرن دید و ما چون از این جنس سینما محروم هستیم، اون تجربه‌ای که از تماشای این جنس از آثار توی تلویزیون، توی نهایت کامپیوتر و اینها میبینیم، تجربه کاملی رو و درک و دریافت کاملی رو به ما نمیده.
البته من در سینما دیدم دقیقاً خارج از ایران. نه خارج از ایران دیدم دورو که همین مثلا بکنم در روز پیش، شاید مثلا دو هفته پیش، آره نه دو هفته پیش میشه دقیقا، فیلم رو دیدم و خب واقعا تجربه هیجان انگیزیه. فیلمی که به معنای واقعی کلمه سینماست و همه چیز در اون هیجانی که در اون پرده بزرگ هست، در اون صدای با کیفیت، حتی آی مکس نتونستم، یعنی پیدا نکردم جایی که آی مکس نشون بده فیلم رو، ولی با اتون خیلی موافقم در این مورد.
سعادت داشتید.
ایشالا نصیب همه بشه من تو داخل کشور بتونیم این فیلم رو روی پرده سینما ها تماشا بکنیم.
راجب نکته ای که گفتید، خب حتما میدونید که در سال فکر میکنم 1984-85 کارگردان سرشناسی مثل دیوید لینچ تلاش کرد که اقتباس سینمایی از این اثر بیرون کشید که اونقدر خروجیش خوب نشد و توی گیشه شکست خورد که بعدها دیگه گردن نگرفت که من این فیلم رو ساختم. بعد برای بار دوم یک مینی سریالی از این اثر از تلماس ساخته شد که باز اون هم موفق نبود و برای بار سوم خب دنی ویلنو رفت سراغش و به نظر میرسه تا اینجا بین این اقتباس هایی که از کتاب تلماس شده موفق ترینش کاریه که دنیس ویلنو انجام داد.
فکر نمی کنید این موفق ترین بودنش برمیگرده به عصر حاضر که امکانات به تصویر کشیدن سینما از جلوه های ویژه امکانات فیلم برداری به یه حد مقبولی رسیده که اینها رو بتونه اون کتاب علمی تخیل رو به تصویر بکشه؟
حتما نقش داشته، حتما. یعنی این ظرفیت ها و امکاناتی که امروز تکنولوژی در اختیار سینماگر قرار میده کمک میکنه به این امر و به نظرم تأثیر داشته و به نظرم باز حد اکثر استفاده رو کرده، یعنی هم توی نماهایی که از فیلم میبینیم هم توی نواهایی که از فیلم میشنویم به نظر میرسه که کارکرد خودش رو داره فیلم و اثر داره.
آقای طالقانی شما چطور در این مواردی که گفتیم و حالا من بعدش سوال از شما بپرسم؟
منم فکر میکنم که فیلم یه جاهاییش برای مخاطب، چه مخاطبی که فن فیکشنه، یعنی داره با جزئیات از این اثر هنری طرفداری میکنه، و چه مخاطبی که عامه، یعنی این که مثل منی که توی ایران نشستم و بدون این که پیش داستان و پس داستان رو بدونم دارم این فیلم رو دنبال میکنم، میتونه ابهاماتی داشته باشه. اگر بخوام در مقام نقد فرهنگی عرض بکنم، به نظرم مهمترین دلیلی که فیلم برای ما ابهام داره اینه که فیلم دوباره دور زمانه ما نیست. قصه فیلم مولود دوره جنگ سرده، در دوره یکه جنگ‌های ستارگان و جنگ‌های فضایی و اون رقابت هوافضایی که بین شوروی و آمریکا بوده برجسته شده، رمان توی اون بهبوه نوشته شده و برای اون دور است و توی دوره ما اون نظم دو قطبی دیگه وجود نداره، داریم در آستانه مثلا نظم چند قطبی قرار داریم، کما اینکه هر مخاطب عاقلی میتونه از شخصیت‌های فیلم بپرسه که حالا چرا شما با یه سیاره جنگ دارید، چرا با سیاره های دیگه نمی جنگید، چرا سیاره های دیگه توی فیلم نیستن. یعنی این که فیلم هنوز با منطق دو قطبی داره جلو میره. خیلی جاهایی که ابهام داره فیلم به خاطر اینکه تاریخ انقضای اون دوره گذشته، بله 30 سال پیشه 40 سال پیشه، اما این دلیل ها باعث نمیشه که اقبال مخاطبا به فیلم کم بشه، چون که شاید یه عواملی وجود داره که مخاطب رو حتی با این که براش ممکنه که قصهش گیج کننده باشه براش جذاب به نظر برسه.
اگر بخوایم به سینمای حماسی بپردازیم، سینمای حماسی یه مختصاتی داره که میشه گفت تلمسه هم درش میگنجه و هم نمیگنجه. شما موافق این موضوع هستین آقای چاوشی؟
ببینید این فیلم از چند بُعد میشه بهش نگاه کرد. یعنی هم ابعاد سیاسی داره فیلم، هم ابعاد اجتماعی و زیست محیطی داره. خب اون مسائل آب و اینا که الان طرح شده توی فیلم امروز بسیار داغه، هم ابعاد حماسی داره و هم مخصوصا ابعاد دینی داره. یعنی اگه مؤلفه هایی که برای فیلم هایی که در دسته آثار سینمای دینی قرار میگیرند رو با هم بررسی بکنیم، این فیلم بسیاری از این مؤلفه ها رو داره، بنابراین جزء آثار سینمای دینی هم محسوب میشه. یعنی هم طرح داستانش همین شکله، هم خب به جوامع مذهبی میپردازه، هم شخصیت های مذهبی، رویدادهای مذهبی رو پوشش میده و حالا مسائلی
در واقع اصلا داریم راجع به گروه ها و آدم هایی میبینیم که تفکر دارن، ایدئولوژی دارن و مبتنی بر ایدئولوژیشونه که حتی مقابل همه جاهای قرار میگیرن.
درسته، همینه دقیقاً. گفتیم حالا از روی بحث بصری فیلم که بگذاریم، به نظرم چون توی اون بخش ها خیلی خدشه‌ای نمیشه به اون شکل به این فیلم وارد کرد، اگر بخوایم نقدش بکنیم، نقد ما احتمالا معطوف میشه به روایت و فیلم نامه این فیلم و داستانی که داره ارائه میده روی اونجا باز میشه بیشتر متمرکز شد و راجبش صحبت کرد. به خصوص هر چقدر به سمت پایان فیلم نزدیک میشیم،
راجب قسمت دو دارید توضیح میدید دیگه، خب
پایان قسمت دو هر چقدر بیشتر به این پایان نزدیک میشیم، به نظرم یک سری اشکالات و ابهامات و سوالاتی توی فیلم شکل میگیره که درست نیست از منظر تاریخی بخوایم نگاه بکنیم و از منظر دینی.
به اونا حتما بپرسید. من گمانم این بودش که شما پاسخی رو نمیگیرید، که گمانم این هستش که فیلم موکولش میکنه به قسمت بعدی، یعنی ما پاسخهایی رو دریافت نمیکنیم اما میمانه برای احتمالا قسمت سومی که فیلم ساخته بشه. این اشکالات رو نگه داریم. آقای طالقانی، شما اشکالاتی رو بر فیلم وارد میدونید؟
شما فرمودید که فیلم از جنس حماسه است و این حماسه باید یک قهرمانی داشته باشه که این قهرمان یه سفری رو بکنه و چون در ژانر فانتزی و علمی تخیلی هم هست، باید در تمام دقایق مخاطب رو پای روایت خودش نگه داره.
بله.
اما این اتفاق نمیفته، یعنی اینکه حتی اگر مخاطب وفاداری هم به فیلم باشیم، خیلی از جاهای فیلم حوصله‌مون سر میره، خسته میشیم. آدم ها شخصیت های فیلم رو میبینیم که روبروی هم نشستن وایستادن، حرف های کسل کننده میزنن. مشکل سر اینه که شخصیت اصلی فیلم ما قهرمان نیست، یعنی و قرار نیست حماسه ای رو رقم بزنه.
در واقع جوری هم قهرمان هست هم نیست، هم نمیدونه هست یا نیست حتی، یعنی یه چیزی در میانه این هستی، در یک کش و قوسیه.
این معضل هم در فیلمنامه است، یعنی اینکه کنشگری های خلاقانه برای قهرمان داستان در نظر گرفته نشده و توی بازیگری هم هست، یعنی آقای تیموتی شالامه یه تیپ فیلمو یه تیپو داره بازی میکنه، تو کارهای دیگه‌ش هم همین شکلیه، یعنی یه آدم درونگرای کاریزماتیک که خیلی چیز از خودش برون نمیده و انگار یه تصمیماتی در درون میگیره و من مخاطب نمیدونم که اونا چیه.
ما وقتی راجع به حماسه صحبت می‌کنیم، معمولا حماسه چیزی هستش که در گذشته رخ داده. ما با فیلمی مواجه هستیم که آخرالزمانی است، در آینده داره روایت میشه و روایت آینده رو یک روایت حماسی میبینیم. با این تعریف باز هم حماسی هست فیلم آقای چاوشی؟
به نظرم هست. آره، ببینید گفتم از چند بود میشه این فیلم رو بررسی کرد که یکی از منظرهاش همین بحث حماسی بودنشه. خب این اقتباس سینمایی به نوعی یک بار کوبیده این رمان رو و ساخته از دل این در واقع کتاب یک روایت و یک فیلمنامه جدیدی رو بیرون کشیده.
درست.
که این توی این بیرون کشیدن و این اقتباس سینمایی میتونست بیشتر پایبند به وقایع دینی، وقایع تاریخی باشه. در واقع وقتی دستش باز هست برای انجام یک اقتباس آزاد و میتونه اضافه بکنه خیلی از ملزوماتی که در واقع نزدیک میکنه فیلم رو به جنس تاریخی، به جنس واقعی و جنس حقیقی حماسی بودنش، خب این کارا رو میتونست بکنه و به نظرم نکرده. اگه اجازه بدید من حالا چند تا مثال هم میزنم.
آره، من بذارید فکر کنم اگه از این منظر وارد بشیم شاید نکته خود شما هم باشه. ما با دو گروه، دو تا سپاه مواجهیم، سپاه خیر و سپاه شر. سپاه خیر ما خیلی اتفاق سنتیه در این فیلم و اگر بخوام یه ذره حتی واضح تر بگم، یه انگار خرافه گرایی حتی در مدلش ما داریم میبینیم. شاید این مدخل بدی نباشه برای اون نکته که شما فرموده بودید درباره اینکه آیا نسبتی با اعتقادات دارد یا خیر.
ببینید یک سری از عناصر رو که حفظ کرده، یعنی ما میبینیم با وجود اینکه فیلم داره تو سال 1110 خورده روایت میشه، همچنان مثلا حجاب هست، همچنان اعتقادات دینی و مذهبی هست، حالا زبان یکم دچار تغییر و تحول شده، اون زبان افراد بومی، ولی خب این عناصر حفظ شده. اما اون بخشی که در واقع نکته من ناظر بهش هست، این افراد بومی، من داخل پرانتز این رو هم بگم که شاید تا سالهای پیش این جنس از آثار که ساخته می شد مخاطب باید یه خود به مغز خودش فشار می آورد که این نمادها و نشانه ها و اینها رو پیدا بکنه،
تطبیق بده با زمان حاضر،
بده بالا با اون دانش حداقلی که داره و دانشی که بیرون باز کسب میکنه، برای اینکه فیلم قابل فهم بشه. تو سالهای اخیر به خصوص توی این فیلم به نظرم این رویه کم تغییر کرده و دیگه خیلی نیازی نیست که دنبال نماد و اینها بگردیم. منکر این نمیشم که تفسیر و تعبیل های فرامتنی این فیلم میشه روش انجام داد، اما همه چیز انگار آشکار و واضحه دیگه. وقتی اسم حضرت مهدی میاد و بسیاری از نشانه هایی که دیگه اصلا نماد و اینها نمیشه راجبش این واژه رو به کار برد، هست توی فیلم آشکار و واضحه. خب اینو حالا میشه با واقعیت تطبیق داد دیگه، یعنی این افراد بومی فرمن ها رو میشه با مردم بومی خاورمیانه که انتظار موعود رو میکشن تطبیق داد، و تصویری که از این افراد بومی از این فرمن ها فیلم به نمایش میگذاره به نظرم یک تصویر احمقانه و غلطی از این مردمه. یعنی ما وقتی بخوایم تطبیق بدیم با روایات خودمون و از بعد حالا دینی هم بررسی بکنیم، اینطور نیست که مردم آخر الزمان همشون تقریبا اون چیزی که تو فیلم میبینیم کل جامعه باور میکنن که اون شخص موعود حقیقیه، در حالی که نیست دیگه، ما همه میدونیم نیست به جز یک نفر که اون یک نفر هم اصلا باور نداره به این چیزها، یعنی قائل به این اعتقادات دینی نیست که از این دایره خارج میشه. توی آخر زمان اینطور نیست که همه انقدر احمق باشن و همه نادون به سمت مسیر اشتباهی برن، اتفاقا روایات تاکید داره روی این که در آستانه ظهور که میرسیم یک شناخت کلی و عمومی به مردم داده میشه، افرادی که ایمانشون حقیقی هست تشخیص میدن در واقع موعود حقیقی رو، و به این سادگی در واقع گول نمیخورن بیان سمت شر، شری که احتمالاً تو قسمت سوم ما میبینیمش و این قهرمان قسمت یک و دو احتمالاً به نظرم تبدیل به شر میشه، نیروی شر.
فعلا مقدمه چینیشو کرده دیگه فیلم و حالا بعد قسمت سوم رو هم ببینیم. دوستان فاصله میگیم یا همینجا ارتباط تلفنیمون رو خب یه فاصله کوتاه بگیریم و یه ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت. فلماسه نام یک رمان هست، یک رمان علمی تخیلی که این چندمین اقتباسی ازش که ازش شده، آقای چاوشی هم به این موضوع اشاره کردند. اما میخوایم در باره اقتباس در سینما صحبت کنیم با آقای نادر سهرابی. آقای سهرابی سلام، شب شما بخیر.
سلام عزیز،
سلام عرض بشین. زنده باشید. صدای شما یه مقدار ناواضح میاد، اگر امکان جابجایی داشته باشید خیلی خوبه که صدای شما رو با این مقدار شفافتر بتونیم بشنویم.
الان بهتره؟
الان بله خیلی هم بهتره. از همین فیلم شروع بکنیم فکر میکنم بد نباشه، و فیلم های دیگری که احتمالاً شما میخواید به ما معرفی بکنید که بر اساس داستانی بودن یا رمانی بودن و اقتباسی به حساب میاد.
شاید مطمئن راستش فیلم دون یا فلماسه به نظر هم فیلم خوبی نیمد، راستش حتی فیلم حماسی هم نیست، بیشتر بچه آخر زمانی این فیلم مطرحه و حتی خود رمانه هم از حیث رمانی خیلی اصل برجسته محسوب نمیشه. به خاطر من میخوام اگه اجازه
با این حال پر مخاطب بوده، پرفروش بوده در زمان خودش، در زمان انتشارش فیلم کتاب ببخشید رمان.
آره هم رمانه، نه رمانه نه خیلی اونطوری طبق اون چیزی که من شنیدم یا بخوندم راستشو بخواید.
حالا من چیزی که شنیده بودم، شاید باید به منابع رجوع کنیم هر دو،
شاید هر دو بله، و میگم بیشتر این بچه آخر زمانی و اون مدل فیلم برداری کارگردانه، اون نماهای لانگ و کارت پستالی و خیلی زیبا واقعا مسئول کننده است. ولی میگم این وجه حماسیش اگه در واقع اجازه بدید من یکم توضیح بدم در مورد چیزی که میخواستم عرض کنم، وجه حماسیش برجسته نیست. خیلی فیلم های زیادی رو داریم که از کتاب ها اقتباس شدن و کتاب هم حماسیه، مثلا همین رمان جنگ و صلح رو اگه بتونیم به نحوی حماسی در قالب رمان بدونیم، یه فیلم خیلی خوب ازش اقتباس شده، 4 فصلیه، 400 دقیقه فیلم و خیلی چیز جدی. بیمار انگلیسی یکی از چیزهایی که با کتابش منتشر شده، ترجمه های کتابش منتشر شده به نظر من خیلی خوب نیومدن، اما 2 ترجمه ازش منتشر شده موجوده دیگه. میگم خیلی همون فیلم رفتند با گرگ ها یا رفتند با گرگ که یکی از مشهورترین فیلم های اون سطح اول آیم دی بی هم هست، اونم دوباره از روی یه رمان به همین اسم به قلم مایکل دبل ساخته شده که میگه دیگه ماجرای یک آقاییه که میره توی سرزمین ناشناخته توی آمریکا درخواست میده، بعد اونجا هیچ کس نیست و خوستا میان پیداش میکنن، دچار سوء تفاهم میشن و اون میایسته پای در واقع چیزی که سرخپوستا هستن، پای یه حقیقتی میایسته. میخوام یه چیز اساسی تر اگه سوادم برسه، اگه لقمه بزرگتر از دهنم نباشه، عرض کنم در مورد حماسه. اینکه حماسه چیه؟ ما به چه فیلمی میگیم حماسه؟ اصولا ما به چه چیزی میگیم داستان حماسی؟ چه تفاوتی میکنه با تراژدی؟ مثلا واقعیت اینه که توی حماسه ما یه قهرمان داریم که تمایزش با ضد قهرمان کاملا روشنه، از همون ابتدا معلومه که این آقا یا این خانوم قهرمانه و بازی رو میبره. نکته اینه که توی بازی کردن اون سکوت نمی کنه، اون انفعال به خرج نمیده. آقای طالبانی داشتن میگفتن در مورد همین فیلم تلماسه، یه سلحشوری داره، یک چیزی رو تاب میاره و اون چیزی برای تراژدیه. ببینید توی تراژدی قهرمان انتخاب میکنه بین دوتا مسیر که یک مسیرش واقعا غم‌انگیزه و همون مسیر مسیریه که کمال انسانی خودشو توش نشون میده، جونش رو از دست میده، یک چیزی رو فدا میکنه. اما تو حماسه اینطوری نیست، اون میره جلو میجنگه و پیروز میشه. این ظفرمندی قصه حماسه است که اونو به حماسه تبدیل میکنه و به خاطر همین قدیمیه. معمولا ما چیزایی که میبینیم با عنوان حماسه قدیمی هستند، یعنی توی دورانی هستند که انگار از دسترس بشر امروزی دورن،
حتی در کهن الگوها هم میشه اجرای جستجوشون کرد.
آره دیگه، یعنی مثلا چه میگم رستم، مثلا اصولا داستانهایی که به رستم برمیگرده داستان حماسیه، حتی داستان رستم و سهراب هم حماسیه، با اینکه پایان غم انگیزی داره، اون پایان غم انگیز داستان رو تبدیل به یه تراژدی نمیکنه، چون رستم بین کشتن سهراب و یک گانه دیگری قرار نمیگیره که اینو انتخاب کنه به خاطر یه آرمان بالاتری، این تصادفه. و حتی میگم توی خود جنگیدنش با سهراب هم او داره با دشمن میجنگه و پیروز میشه، حالا ما آخرش میفهمیم که اون پسرش رو کشته توی جنگ. و این غیر از این که توی جهانی جستجو میشه که از دسترس بشر مدرن امروزی خارجه، نکته دیگه اینه که خیلی باشکوهه. احتمالا چیزی که باعث میشه ما دون رو چیز حماسی بدونی کارگردانی شکوهمند بشه. قهرمان حماسه صرفا درد نمی کشه و به جنگه، اون در کمال افتخار می جنگه و پیروز میشه. یکی از مدلاش که به نظر من فیلم فاشیستی هم هست، البته یکی از مدلای اخیرش فیلم 1917 به یه آدمی میخواد یه نامه‌ای رو برسونه.
بله.
که اون نامه باعث میشه که جنگ تموم بشه و یه صلحی ایجاد بشه. اون این نماهایی که از پایین میگیره اون سرباز رو، اون فعالیت اون رو تبدیل به یه اقدام شکوهمند میکنه. اون میجنگه تا پیروز بشه و پیروز میشه واقعا.